آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. ساعت 5:30 صبح سه‌شنبه 19 عقرب در افغانستان است که برابر می شود به 8 شب دوشنبه 9 نوامبر سال 2015 در واشنگتن. سرخط اخبار: اذهان رئیس حزب حاکم میانمار به شکست در انتخابات، آغاز تحقیقات روی کشته شدن اتباع امریکایی در اردن و عدم تعجب روسیه از اتهام علیه ورزشکاران آن کشور. دوستان عزیز، بعد از اینکه اخبار شنیدیم و گزارش هایی را خدمتتان تقدیم کردیم، در این گزارش ها از ملاقات رهبران امریکا و اسرائیل هم گفتنی هایی داریم که خدمتتان تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم که با ما باشید. تفصیل اخبار را از منجیلا سمیعی میشنوید. رئیس کمیسیون انتخابات میانمار روز دوشنبه اعلام نتیجه انتخابات عمومی این کشور را آغاز کرد. تین آی گفت حزب مخالف یعنی اتحاد ملی برای دموکراسی از هانگ سانگ سوچی 12 کرسی از 45 کرسی مجلس سفلای میانمار را که متعلق به ناحیه یانگون است به دست آورده است. شمار زیاد از 30 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن روز یکشنبه برای نخستین بار به پای صندوق‌های رای رفتند. از جمله هانگ سانگ سوچی رهبر مخالف حکومت میانمار و برنده جایزه صلح نوبل که سالها به خاطر مخالفت با دولت نظامی آن کشور در حبس خانگی به سر برده بود. رقابت اصلی بین حزب اتحاد ملی برای دموکراسی خانم سوچی و حزب حاکم فعلی آن کشور بود که عمدتاً از اعضای پیشین جناحهای نظامی تشکیل شده است. رئیس حزب حاکم همبستگی و توسعه که از سال 2011 میلادی در قدرت بوده و از حمایت نظامیان برخوردار است، به شکست در انتخابات اذعان کرده و گفته است نتیجه انتخابات را میپذیرد. تحقیقات در مورد کشته شدن دو شهروند آمریکایی که در گلوله‌باری یک افسر نظامی اردن در یک مرکز آموزشی پلیس در اردن کشته شدند آغاز شده است. این افراد ناظرین اداره داناکور بودند که با وزارت دفاع آمریکا به عنوان قراردادی کار می‌کردند. تفصیل بیشتر از احد عزیزاده.
جان کربی سخنگوی قصر سفید گفت که بر علاوه این دو آمریکایی که کشته شدند، دو آمریکایی دیگر نیز در جریان گلوله‌باری در زمان آموزش نیروهای عراقی و فلسطینی در مرکز بین المللی پلیس اردن زخمی شدند. یک مقام اردنی گفت که در این حمله دو مربی از افریقای جنوبی و دو اردنی و خود مهاجم نیز کشته شدند. رسانه های بین المللی و اردنی مهاجم را به نام انور ابوزید 28 ساله معرفی کردند که رتبه کپتانی در پلیس اردن داشت. این حمله مصادف است با 10 سال روز یکی از مرگبارترین حملات در تاریخ اردن که تیان بمبگذاران انتحاری بر 3 هتل در عمان حملور شده بیش از 50 نفر را کشته بودند. ایالات متحده بر اساس توافق با اردن از مرکز تعلیمی موقر در 30 کیلومتری شهر عمان برای آموزش افسران پلیس عراق و نیروهای امنیتی فلسطین استفاده میکنند.
ادامه اخبار: با وجود عذرخواهی دو مقام ارشد شبکه خبری صدا و سیما در ایران و توبیخ و برکناری مسئولان بخش برنامه فتیله، روز دوشنبه چند تجمع اعتراضی در شهرهای آذرینشین ایران برگزار شد. گزارش‌های تایید نشده حاکی از چند مورد برخورد امنیتی با تجمع کنندگان است. وبسایت‌های محلی گزارش می‌دهند که چند صد معسل در مقابل دانشگاه شهر ارومیه تجمع کرده بودند. فتیله یک برنامه ویژه کودکان و نوجوانان است که سالها بود از شبکه 2 تلویزیون ایران پخش می‌شد. در برنامه که در روز جمعه 15 عقرب پخش شد، یکی از دو مجری که با لهجه آذری صحبت میکرد برس کموت را با مسواک اشتباهی میگیرد که این شوخی با واکنش و اعتراض گسترده در شبکه های اجتماعی مواجه شده و واکنش نمایندگان آذربایجان در مجلس یا در پارلمان ایران را برمی انگیزد. وزیر ورزش روسیه میگوید از اتهام کله ورزشکاران آن کشور مبنی بر استفاده از دواهای انرژی بخش وارد شده است متعجب نیست و سعی میکنند این مشکل را حل کنند. کمیسیون مستقل که از سوی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ مأمور بررسی تخلفات در مسابقات دوه شده، خوان آن است که روسیه به دلیل نقش خود در پنهانکاری در معاینات دوپینگ از شرکت در مسابقات بین‌المللی دوش منع شود. بر اساس این گزارش تا زمانی که روسیه برای بهبود روند معاینات تدابیر تازه ای را اتخاذ نکند باید از حضور در مسابقات بین‌المللی محروم بماند. در آغاز کنفرانس منطقوی روی تهدید جهادی ها در غرب افریقا گفته شد که افرادگرایان اسلامی با استفاده از سرحدات پرنفوذ دسترسی خود را به غرب افریقا وسعت بخشیده و از هرج و مرج های سیاسی این منطقه برای افزایش حملات خود بهره برداری می کنند. در حدود 800 منصوب امنیتی و تحلیلگر از سراسر منطقه در این کنفرانس دو روزه سهم گرفتند تا برای هماهنگی پاسخگویی به حملات دهشت‌افکنی که از پایگاه گروه بوکو حرام در شمال شرق نایجیریا فراتر رفته یک استراتژی مناسب را پیدا کنند. و براک اوباما رئیس جمهور امریکا صفحه شخصی خود را در فیسبوک راه اندازی کرد و رسما به این شبکه اجتماعی پیوست. چندین هزار نفر این صفحه را دقایق اول آن لایک کردند. آقای اوباما در پیام نوشته است: سلام فیسبوک، سرانجام من صاحب صفحه خود شدم. امیدوارم که به این صفحه به عنوان محل بنگرید برای اینکه بتوانیم درباره مهمترین مسائل کشورمان گفتگوی واقعی کنیم. شنوندگان عزیز، اگر میخواهید به این صفحه بپیوندید میتوانید به آدرس www.facebook.com/potus مراجعه کنید. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، بخش گزارش ها را با گزارش از هرات آغاز می‌کنیم. یک معلول در ولایت هرات با ایجاد یک مرکز توانبخشی توانسته صدها مرد و زن دارای معلولیت را گرد هم جمع کرده و زمینه تحصیل و اشتغال را برای آنان فراهم نماید. این فرد می گوید به هدف توانمندسازی افراد دارای معلولیت در جامعه و تغییر دیدگاه مردم عام نسبت به این قشر دست به ایجاد این مرکز زده است. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
آسمان شهر من رنگ دیگر دارد، چون ز درد و رنج معلولین خبر دارد.
عبدالعلی بارکزی، مردی که تنها گردنش توان حرکت کردن را دارد، در پی آن برخواسته تا زمینه زندگی بهتر برای افراد دارای معلولیت در ولایت هرات را هموار سازد. او با ایجاد یک مرکز توانبخشی توانست صدها مرد و زن دارای معلولیت را از نقاط مختلف این ولایت غربی گرد هم آورد. آقای بارکزی میگوید به هدف باورمند ساختن معلولان به توانایی هایشان و تغییر دید جامعه نسبت به این قشر دست به این کار زده است.
هدف اصلی ما این بوده که ما به کرامت انسانی از این عزیزان که قشر دارای معلولیت هستند احترام بگذاریم و توانایی ها و استعدادهاشون رو کشف بکنیم و اونا رو باورهای غلطشون از بین ببریم، اینقدر اونا رو توانمند بسازیم که خودکفا بشن و روپای خودشون استاد بشن، احساس نکنن سربار جامعه باشن، سربار خانواده باشن.
آقای بارکزی میگوید 10 سال پیش زمانی که از زندگی به تنگ آمده بود به کمک همسرش تصمیم گرفت تا مرکزی را تأسیس کند و از طریق آن کارهای ابتدایی را برای بهبود وضعیت شماری از معلولین در هرات انجام دهد. مرکزی که اکنون به نام بنیاد خیریه پیر هرات مسمی است و توانسته زمینه کار، تحصیل و ورزش را برای شمار زیادی از معلولان فراهم نماید.
چون خودم یک معلول هستم، از گردن به پایین قطع نخا و تمام فعالیت‌های نقاشی و نوازندگی و نویسندگی و همه کار همراه دندانهای خود انجام میدم، احساس کردم که در افغانستان سالهای سال است که معلولین بسیار مظلوم واقع شدن. به همین خاطر احساس کردم که در افغانستان ما هرچی که به معلولین فقط نون بدیم، خیرات بدیم، پوشاک بدیم، تمام شدنی است. پس سعی کردم که با یک استراتژی دقیق دست به یک ابتکار بزنیم که مرکز توانبخشی بزرگ تأسیس بشه تا تمام معلولین در اونجا ساکن بشن تا دیگه معلولی در ناامیدی، در یأس، در خانه های تنگ و تاریک فنا نشه و خانواده از اونو به تکلیف نباشن.
عبدالعلی بارکزی در ادامه از فعالیت هایی که به همراه مردم و نهادهای کمک کننده برای معلولان حاضر در این بنیاد انجام داده سخن میزند. او به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت توانستند در کنار فراهم آوردن خدمات درمانی و آموزشی برای معلولان، شماری از آنان را برای پیشبرد تحصیلات عالی به کشورهای چون ترکیه، هندوستان و مالزی روان کنند.
از یک اتاق شروع کردیم کار و توصیه آف به یک مرکز. تونستیم اونجا ما کورس‌های آموزشی فعال بکنیم در بخش‌های مختلف فرهنگی و آموزشی. کارهای بزرگ را انجام بدیم در حد اینکه ما بتونیم حتی از صنف‌های اول سواد آموزی تا تحصیلات عالی معلولین دنبال بکنیم. بیش از 1000 نفر با خواندن و نویسن حداقل آشنا ساختیم. کالج در کشورهای مختلف ترکیه، مالزی، هندوستان اینا تحصیلات عالی خود رو پیش میبرم.
عبدالرحیم رادمنش جوان 28 ساله‌ای که از ناحیه پاهایش معلول است و از نزدیک به 10 سال قبل عضو فعال این بنیاد است، از متحول شدن زندگیش بعد از آشنایی با آقای بارکزی سخن زده میگوید به سوی پیشرفت در حرکت است، تا جایی که 2 ماه قبل با دختری معلول در همین بنیاد ازدواج نموده است.
اگر بخوایم کوتاه بگم، استاد یک الگوی واقعا فوق‌العاده هستند برای افراد دارای معلولیت. یعنی قبل از اینکه ما با استاد آشنا بشیم حتی به فکر من نمی‌رسید که معلول هم باید ازدواج بکنن، باید تشکیل خانواده بدن، مثل دیگه افراد زندگی بکنن. ولی واقعا وقتی با استاد آشنا شدم خیلی ایده جدید اومد در ذهن من و خدا رو شکر حالا کسی هستم که امروز در ذهنم هیچ واژه‌ای به نام منفی وجود نداره.
صدیق قربانی، دیگر دختر جوان معلول هراتی، نیز تأسیس چنین مراکزی را راهکاری مناسب برای بهبود وضعیت معلولین در سطح کشور عنوان می‌کند. او نیز از تغییر افکارش از زمان حضور در بنیاد پیر خیریه هرات سخن می‌زند که دیگر احساس معلولیت نمی‌کند.
دوازده ختمم کردم. ما 2 سال به خانه خود گریه می‌کردم تا این بنیاد بلد شدم. وقتی که این بنیاد اینجا بیامدم به بنیاد آمدم، ما بتونستم که به پنتون را پیدا کنم، بتونستم جامعه خو بشناسم، بتونستم معلولین بشناسم، بتونستم که در جامعه خو بتونم که مثلا شاگرد هستم، مثلا میتونم من معلولین دست بدم به جامعه خو خدمت کنم. ما آرزومندم به سر تا سر افغانستان ولایت ها همچنین همچنین جای باشه که معلولین عزیز بتونم بیام اینجگا مثلا ادامه تحصیل بدم.
آقای بارکزی از معدود افرادی است که نخستین آسایشگاه و مرکز توانبخشی معلولان در سطح افغانستان را در ولایت هرات ایجاد کرده و در تلاش برای انکشاف آن به 3 ولایت قندهار، کابل و مزار شریف است. همکنون 449 فرد دارای معلولیت در مرکز توانبخشی پیر هرات در حال زندگی و آموزش هستند که 50% آنان را زنان تشکیل می‌دهند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات. عاشق من عاشق ترینم،
بیا دستک بده بهترینم. آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید. قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه. یا از طریق فیسبوک به آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
در این بخش برنامه توجه نمایید به گزارش از استرالیا. شورای حقوق بشر ملل متحد از اجراءات استرالیا در مورد تقاضای پناهندگی، توقیف اطفال مهاجر و اخراج پناهندگان مشروع انتقاد کرد. استرالیا میگوید 2044 مهاجر را در قید دارد که در بینشان 113 طفل هم موجود است. برگردان گزارش خبرگزاری رویترز را از احد عزیزاده میشنوید.
حقیم‌سازی افراد معلول و تبعیض علیه بومی‌ها نگرانی‌های دیگری بود که طی بررسی از سابقه حقوق بشر استرالیا در سازمان ملل متحد از آن یاد شد. این بررسی به طور منظم از هر یک از اعضای سازمان ملل متحد در هر 4 سال صورت می‌گیرد. حکومت جدید استرالیا تعهد نموده که مانع رسیدن پناهجویان به خاک کشور خواهد شد. به همین دلیل پناهجویانی را که در کشتی‌های غیر مسئول در نزدیکی استرالیا پیدا می‌شوند به کمپ‌های مهاجرین در جزایر کریسمس و منوس در پاپوا نیو گینه و جزیره نورو در اقیانوس آرام جنوبی ارسال می‌دارند. جان رید رئیس هیئت استرالیا در ملل متحد میگوید جریان مهاجرت های نامنظم آزمون های خاصی به یک سیستم مدیریت شده و عادلانه مهاجرت می باشد.
And internationally, irregular migration flows pose particular but shared challenges.
گفت اقدام حفاظتی قوی در سرحدات کمک بزرگی برای حکومت استرالیا در اجرای برنامه‌های اسکان مجدد و کمک‌ها به پناهجویان بوده است. رید همچنان تصریح کرد که استرالیا در نظر دارد 12,000 مهاجر سوریه و عراق را اسکان مجدد کند. سیاستمداران مخالف روز دوشنبه از حکومت استرالیا تقاضا کردند که حکومت میزان تخریبات ناشی از شورش‌ها را در مراکز بازداشت مهاجرین در جزیره دورافتاده کریسمس افشا کند. این شورش‌ها بعد از مرگ یک پناهجو در این کمپ آغاز شد. اندرو گولدزینوسکی از اداره امور قاچاق انسان در وزارت خارجه استرالیا میگوید هیچ پناهجویی که تحت قوانین بین المللی تعهدات حفاظتی ما قرار دارد به یک موقف خطرناک فرستاده نمی شود. طی 18 ماه گذشته هیچ پناهجویی که قصد رسیدن با استرالیا را داشت نمرده است. استیف مگلین، عضو اداره مهاجرت و حفاظت از سرحدات میگوید در حال حاضر 2044 نفر در استرالیا تحت توقیف قرار دارند که در بینشان 113 طفل نیز موجود است. این در حالی است که در سال 2013 در حدود 2000 طفل پناهجو در استرالیا تحت توقیف قرار داشتند. بریتانیا، کانادا، فیجی، فرانسه، آلمان، سوئیس و ایالات متحده در جمع کشورهایی هستند که مش پناهجویی در استرالیا را انتقاد کردند. نماینده دنمارک نگرانی شدید کشورش را از فیصدی بلند اطفال بین سنین 10 تا 12 ساله در مراکز توقیف ایراد کرد. نماینده کانادا از استرالیا خواست تا منع اقیم‌سازی افرادی شود که از نظر ذهنی قادر به رضایت دادن به این کار نمی باشند. در این حال نماینده برزیل از شرایط نامناسب زندگی مردمان بومی در استرالیا انتقاد کرد. جان رید رئیس هیئت استرالیا در ملل متحد در ختم نشست شورای حقوق بشر ملل متحد گفت آزمون‌هایی را که هنوز برای استرالیا باقی مانده است درک و شناسایی کرده که شامل موضوعات مربوط به بومی‌ها، مهاجرت و حقوق معلولین و قاچاق انسان می‌شود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
برایم لبخای شیرین را لفظ و قلم بگویم، لفظ و قلم بگویم، دم به دم لحظه لحظه یاد تو را میکنم، تا که تو را ببینم خدا خدا میکنم، خدا خدا میکنم.
مداخله، حمایت از تندروان افراطی و اعزام تندروان به داخل افغانستان، اتهاماتی که مقام های افغان بارها به پاکستان نسبت دادند.
تروریسم به نفع هیچ کسی نمی باشه.
این اتهامات تا چه حد دقیق بوده است؟ واکنش پاکستان چه بوده است؟ در گزارش ویژه رادیو آشنا صدای امریکا، نظرات مقام‌های حکومتی افغانستان و پاکستان و تحلیلگران افغان و خارجی را انعکاس داده است. این گزارش از رادیو چهارشنبه 21 عقرب ساعت 7:30 شام نشر می‌شود. صدای آمریکا، آشنای شما.
براک اوباما رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای اولین بار پس از توافق هسته‌ای ایران در قصر سفید ملاقات کردند. با وجود اختلافات این دو، روی توافق هسته‌ای با ایران در طول ماه‌های گذشته، این موضوع در گفتگوهای روز دوشنبه آنها چندان سهم نداشت. تفصیل بیشتر گزارش صدای آمریکا را از همکارم خالد مفتون مشنوید.
رهبران آمریکا و اسرائیل در دیدار روز دوشنبه در واشنگتن بر صلح شرق میانه تاکید کردند. روابط نتانیاهو و اوباما در ماه‌های اخیر با برخی تنش‌ها همراه بوده و حمایت آمریکا از توافق هسته‌ای ایران مسئله مورد اختلاف عمده آنها به شمار می‌رود. در این دیدار رهبران آمریکا و اسرائیل از کنار مسئله هسته‌ای ایران با احتیاط عبور کردند. اوباما گفت اختلافاتش روی توافق هسته‌ای ایران با نتانیاهو اندک است، ولی صدر اعظم اسرائیل از ذکر هر گونه اظهارات درباره مسئله ایران خودداری کرد. نتانیاهو از جمله منتقدان عمده توافق هسته‌ای با ایران است و میگوید این توافق حرکت ایران به سوی تسلیحات هسته‌ای را کند نمی کند و همزمان اسرائیل را نیز در معرض خطر قرار می دهد. او در ماه مارچ در جریان سخنرانیش در کنگره ایالات متحده درباره توافق هسته‌ای با ایران ابراز نگرانی کرده بود. صدر اعظم اسرائیل در آن سفر با اوباما دیدار نکرد. آقای اوباما قبل از ملاقات با نتانیاهو تاکید کرده بود که قصر سفید انتظار ندارد صلح شرقی میانه تا قبل از پایان دوره ریاست جمهوری وی حاصل شود، ولی آقای نتانیاهو میگوید که انوس هم به صلح امیدوار است.
I don't think that anyone should doubt Israel's determination to defend itself against terror and destruction.
نتانیاهو میگوید ما امید به صلح را از دست ندادیم. او تاکید کرد که از راه حل دو کشور حمایت میکند، اما جزئیات بیشتر به شرایط مد نظر اسرائیل برای رسیدن به نتیجه ارائه نداد. اوباما میگوید امنیت اسرائیل یکی از اولویت های سیاست خارجی او است.
The security of Israel is one of my top foreign policy priorities.
موج جدید خشونت های شرقی میانه میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها حدود دو ماه پیش در اماکن بیت المقدس آغاز شد و به نقاط دیگر در کرانه غربی رود اردن و نوار غزه گسترش یافت. قبل از آن در روز دوشنبه سیلیون شالوم وزیر کابینه اسرائیل و مذاکره کننده اسرائیل با فلسطینی ها در مذاکرات صلح گفت صدراعظم اسرائیل اقدامات را به نشانه استنیت در قبال فلسطینی ها اجرا خواهد کرد، از جمله کاهش محدودیت حرکت، جریان آب، صدور مجوز کار و توسعه فلسطینی ها در کرانه غربی رود اردن. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید حتی اگر هیچ پیشرفت چشمگیر در شرق میانه رخ ندهد، ملاقات اوباما و نتانیاهو به ذات خود گام مهم است. چند ساعت قبل از ترک اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت مذاکراتش با اوباما روی تحکیم امنیت اسرائیل معطوف خواهد بود. او گفت امنیت اسرائیل چیزی است که امریکا همواره با آن متحد بوده است. اسرائیل سالانه بیش از 3 میلیارد دلار کمک نظامی از امریکا دریافت میکند و مقامات میگویند نتانیاهو امیدوار است این کمک ها را به 4 الی 5 میلیارد دلار در سال برساند. قرارداد 10 ساله فعلی بین دو کشور در سال 2017 خاتمه می‌یابد. در این حال مسئولان آمریکایی می‌گویند قرارداد جدید دفاعی با اسرائیل تا پایان دوره ریاست جمهوری اوباما نهایی نمی‌شود.
از 7 تا 7 هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. فشرده اخبار. رئیس کمیسیون انتخابات میانمار روز دوشنبه اعلام نتیجه انتخابات عمومی این کشور را آغاز کرد. تیانای گفت حزب مخالف یعنی اتحاد ملی برای دموکراسی آنگ سان سوچی 12 کرسی از 45 کرسی مجلس سفلای میانمار را که متعلق به ناحیه یانگون است به دست آورده است. رئیس حزب حاکم همبستگی و توسعه که از سال 2011 میلادی در قدرت بوده و از حمایت نظامیان برخوردار است به شکست در انتخابات اذعان کرده و گفته است نتیجه انتخابات را میپذیرد. تحقیقات در مورد کشته شدن دو شهروند آمریکایی که در گلوله‌باری یک افسر نظامی اردن در یک مرکز آموزشی پلیس در اردن کشته شد آغاز شده است. این افراد ناظرین اداره دایناکور بودند که با وزارت دفاع آمریکا به عنوان قراردادی کار می‌کردند. جان کربی سخنگوی قصر سفید گفت که بر علاوه این دو آمریکایی که کشته شدند، دو آمریکایی دیگر هم در جریان گلوله‌باری در زمان آموزش نیروهای عراقی و فلسطینی در مرکز بین‌المللی تعلیمی پلیس اردن زخمی شدند. یک مقام اردنی گفت که در این حمله دو مربی از افریقای جنوبی و دو اردنی و خود مهاجم نیز کشته شده است. با وجود عذرخواهی دو مقام ارشد شبکه خبری صدا و سیما در ایران و توبیخ برکناری مسئولان بخش برنامه فتیله روز دوشنبه، تجمع اعتراضی در شهرهای آذربایجان ایران برگزار شد. گزارش های تایید نشده حاکی از چند مورد برخورد امنیتی با تجمع کنندگان است. وزیر ورزش روسیه میگوید از اتهامی که علیه ورزشکاران آن کشور مبنی بر استفاده از دواهای انرژی بخش وارد شده است متعجب نیست و سعی میکنند این مشکل را حل کنند. کمیسیون مستقل که از سوی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ مأمور بررسی تخلفات در مسابقات دعوی شده خواهان آن است که روسیه به دلیل نقش خود در پنهانکاری در معاینات دوپینگ از شرکت در مسابقات بین‌المللی دعوی منع شود. در آغاز کنفرانس منطقوی روی تهدید جهادی ها در غرب افریقا گفته شد که افرادگرایان اسلامی با استفاده از سرحدات پرنفوذ دسترسی خود را به غرب افریقا وسعت بخشیده و از هرج و مرج های سیاسی این منطقه برای افزایش حملات خود بهره برداری می کنند. در حدود 800 منصوب امنیتی و تحلیلگر از سراسر منطقه در این کنفرانس دو روزه سهم گرفتند تا برای هماهنگی پاسخگویی به حملات دهشت‌افکنی که از پایگاه گروه بوکو حرام در شمال شرق نایجیریا فراتر رفته است یک استراتژی مناسب را پیدا کنند. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر کمکاران ما در بخش پشتو برنامه خود را تمام کردن دوباره خدمت شما عزیزان حاضر می شیم.